rüzgar. Oldu sefali rüzgar, oldu sefali rüzgar. Seller sular coşub daşır, dağdan bulaqlar bağlaşır. Seller sular coşub daşır, dağdan bulaqlar bağlaşır. Köle yaşıldım yaraşım, cavanlaşır koca çınar. Gelin ürek tozun silek, sevincile ömür sürek. Gelin ürek tozun silek, sevincile ömür sürek. Diriligin kadrin bilek, ömürlerde yok etibar. Bahar teze il tezedi, getirdiği gül tezedi. Bağdaşı bülbül təzədir, sən də təzələn eyliqar. Oldu səfalı rüzgar, oldu səfalı rüzgar. Oldu səfalı rüzgar, oldu səfalı rüzgar.
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. امیدوارم تا حوالی ساعت 6 در کنار ما باشید، اما در این لحظه قصه شب رو بشنویم.
قصه شب.
مزهکه در چیه؟ مزهکه در تهران. نگارندگان پوریا خان موسوی، اشکان خان شریعت. آکتورها و آکتریس‌ها: آقا احمد آقا گنجی، آقا مهدی نمینی مقدم، نسرین خانم زاره، بهناز و سلطنه بستان دوست، مجید خان رحمتی، آقا میر طاهر مظلومی، میرزا نورالدین جوادیان، سیما بانو خوش‌چشم. با آکتوری و رژیسوری آق بهرام سروری نژاد. مسئول صدا و تق و توق آقا محمد رضا خان قبادی فر. زفت اصوات جعفر خان جودتی. عملگان طرب میرزا کاوه آهنگرانی فراهانی تار. آق میلاد شکری کمانچه. مجید خان تنبکی رحمتی. مجید خان رحمتی همین تنبک. سر همبندی همه اینا آزاد بانو شاهرخ مهر. قسمت نهم.
در قسمت قبل شنیدیم که پس از ماجرای جشن و دو روز مانده به پایان سلطنت پنج روزه، سیاه که حالا پیکباشی انجمن مطربان و مضحکان تهران شده، پیغامی برای میرآقاباشی آورد. آنها پیشنهاد دادند که میرآقاباشی و محمد علی در روز عید سال نو برای عید مبارکی به ملت روانه مجلس شوند. و در همین موقع با ترتیبات صحنه‌ای قرار است بسازند که شاه به دست خودش عمده اختیارات سلطنت را به مجلس بسپارد. اما جواسیس کاخ ماجرای این پیغام را به گوش محمد علی رساندند.
اجتناب کنید آقا، اجتناب کنید، هر طور شده اجتناب کنید.
اگر نظر دولت فخیمه روس را خواسته باشید، باید عرض کنم که نظر همان است که جناب سفیر صراحتن اشاره فرمودن.
آخر همین طور چه نمیشود، نمیشود بین راحتی اجتناب
کنید. عذر میخوام، ما همدیگر را از قبل میشناسیم؟
بله.
پرسیدم آیا ما همدیگر را از قبل میشناسیم؟
خوب است والا، خوب است والا. مهمان دعوت کنه، تشریف بیاورن به بارگاهت، یک ساعت سرشله بزنی، طلب استمداد بکنی، بعد سرآخر جناب مهمان یه هوی بفرمایند تو طغله چشم آدم زل بزنن، بفرمایند ما همدیگر رو میشناسیم.
من به عنوان نماینده اعتذار بزرگ روس در ایران در مقابل شما سؤالی مطرح کردم، اما هنوز جوابم را نگرفتم.
جواب نگرفتید؟ تازه به عقبترم برگشتید؟ از در دیوار کاخ گذشتید، دیوار سفارت دول فخیمه را پشت سر گذاشتید، جانب آن سوی مرزها در خاک روس ایستادید، از ما میپرسید ما همدیگر را میشناسید؟
من باز هم جوابم را نگرفتم.
تلویحاً میفرمایید دولت فخیمه روس پادشاه ممالک محروسه ایران را به جانمی آورد؟
من همیشه ذکاوت جناب علی را ستودم، چه در زمان حضور در ولیعهد نشین تبریز، چه حالا در یک قدمی پادشاهی.
آن موقع چه این آدم با ذکاوت را نشانده بودید روبروی تیرانداز نمره اول روس، و بهش حتی نمیگفتید کی و کجا و چطور تیری در میشود، سمتش هم طرف را نمیشناخته.
آن موقع حقا طرف مقابلم را میشناختم.
جناب دبیر، این حضرت سفیر که این همه رندی در فارسی یاد گرفتن که شست ما خبردار نشد.
شاید مشکل از شست شما باشد. شاید هم همه چیز زیر سر سفیر باشد.
خوب، آن وقت ممالک محروسه برای تان.
حضرت بالا، به نظرتان کفایت نمی کند این همه گشت و گذار در گذشته؟ چرا هیچ ول نمی کنید این گذشته را؟ صراحتاً عرض می کنم سفیر دولت فخیمه روس چه از جانب شخص خودش و چه از جانب نمایندگی تزار در ممالک محروس ایران، فردی را که در حال حاضر با او مذاکره می کند به جان نمی آورد، و این دلیل روشنی دارد. ما یک محمد علی می شناختیم که ولیعهد نشین ایران از صدای عصای جواهر نشانش نفس کشیدن را فراموش میکرد. ما یادمان نمیرود که محمد علی میرزای قاجار چه تدبیری در مبارزه با این مشروط چیا کرد. دولت فخیمه روس تا به حال هیچ وقت بی تدبیری پدرتان را در کارنامه شما محاسبه نکرده و تا چند لحظه پیش هم نمیکرد. اگرچه حالا قدری در این موضوع تردید داریم، اما فراموش نکردیم روابط پلیتیکی شما با عثمانی باعث شد آن سه نفر مشروط چی فراری را به تبریز بازگردانید. همچنین نمیتوان گذشته روابط شما با دربار روس را ندیده بگیریم. اما حالا کسی روبروی من هست که به قول شما ایرانی ها از پیش قافیه را باخته، حتی نمیتواند خودش را چند روز به مریضی بزند تا به مجلس نرود. میرآقاباشی قطعا نقشه ای دارد که میخواهد شما را به مجلس ببرد. اصلا فرض کنید که پیغام جاسوس هم غلط باشد و اینها نخواهند شما را در مجلس به زبان خودتان از سلطنت و اختیارات سلطنتی خلق کنند. شما می توانید به اینها اطمینان کنید؟
من ترجیح می دهم کل این حرفا زیر سر من باشد. لذت بردیم از این فصاحت کلام جناب صفی.
ولی شست ما هم بی مشکل نیست.
حضرت والا باید دست کم تا پایان هفته اول سال نو خود را به مریضی بزنم و به همین بهانه از رفتن به مجلس خودداری کنم. باید صحنه ای ترتیب بدهیم تا میراگا باشی و آن جناب عبدی کاملا باور کنند که جنابتان سخت مریض شده اید.
ای آقا شابو با لنگ زورت چه خوابیده؟
زهرم ریخ بچه؟ یعنی ما از دست این علی ورجم راحت نیستیم؟ قدر یه چرت زورگاهی هم اراده شاهانه نداریم؟ برو بیرون داره مشق میکنه.
این تو لمیده؟ مشق چی؟ ما هم اومده بودیم ور دستتون بهتون در مشق کردن کمک کنیم.
این یه چی فرق میکنه بچه جان؟
به خیالم مشق سوء قصد است. گفتم یه هوی بیاین که حسابی طبیعی جلوه کنم.
جناب ولیعهد بفرمایید بیرون. این یکی مشق مرض است، باید تنهایی همینطور لمیده مشق کنیم.
گند بگیرن این شو شاه بازی شما را، اصلا نخواستی مشق دانم ارزانی خودتا.
عجب نمیذارن چی؟ ای خدا.
سلام بر سلطان قضا اقتدار ممالک محروسه ایران.
سلام بر ملکه ممالک محروسه ایران.
احوالات والا حضرت چطور است؟ شنیدیم اوضاع احوال رو به راه نیست. ابتدا بران شده بودیم همینطور از غم احوال شما غمباد بگیریم، زبان ملال بمیریم. ولی بعد که یاد احوال نزار والا حضرت افتادیم، گفتیم واجب عرفی و شرعیست بر بالینتان حاضر شویم. غمخوار یگان همسرمان، سایه سرمان، شاهنشاه خودمان باشیم.
حالا آنطور هم که شما میفرماید نیست. بالاخره
ایوا آنطور هم نیست. مگر مقرر نشده بود تا عصر یک سر مشق مرض کنیم؟ ما را بگو این همه از قوه خلاقه ما جوشاندیم که دردمند بنماییم در برابر همسر محتضرمان.
اولیا مخدره خدای نکرده یه زبانم لالی دور از جانی چیزی نمیخوان خرج ما بکنن. نه
حالا دور از جان، این همه دوستان ما زحمت میکشن، پلیتیک میزنن، شما به خودتان زحمت نمیدهید یک سر سوزن مشق کنید؟
ای دور پدر آن دوستان ما، آخر مرض هم مشق کردن داره. پدرمان هاملت مشق میکرد، ولش میکردی خیال داشت باله مشق کنه. شاه شهید شده بود یگانه عکاس ایران زمین، از هر سوراخی فوتوگراف ثبت میکرد. اینم بخت برگشته ما، یک روز مشق سوء قصد، یک روز مرض. تو آکتوری هم شانس نیاورد این محمد علی. آی ام خاقان چه خون دلی به جانین دردان پسرت افتاده است.
اتفاقا همین حالا از محضر ام خاقان خدمت حضرت والا رسیدم.
خوب چی فرمودند برای احوال این پسر ناخوش احوالشان؟
ما دیدیم نمی شود همینطور دست روی دست گذاشت تا تاج و تخت را ببرند. بفرمایید این هم از شما که آمدیم و به چشم دیدیم دل به مشق نمی دهید. به همین جهت رفتیم سفارت روس به استمداد. جناب سفیر فرمودند برای اینکه اوضاع درست و حسابی طبیعی جلوه کند باید طبیبی پیدا کنیم به جز این طبیب الاطباء مخصوص.
خب
کلی به نافش از کمالات ببندیم که چه علم و دانشی دارد و چه و چه، و مقرر کنیم درست وقت عیادت میراقباشی از شما طبیب بالا سر شما باشد و شخصا حضرت والا را از حضور در مجلس منع کند. ازشان پرسیدیم چیزی هم توی دست و بالشان دارند از این نمونه ها که سریعا به نقش درآید و به استمداد والا حضرت بشتابند.
خوب کرد.
ایشان هم به نقد کسی را از اتاق کناری منجی ما را صدا زدند. از سایه هم پشت در هستند که بیایند و هم مشق کنید تا پیش از آمدن مهمان ها.
بفرمایید داخل شوند.
ای به چشم. همدم.
بله خانم.
استاد را تا داخل اتاق مشایعت کنید.
چشم خانم. بفرمایید داخل.
از این طرف.
محمد علی شاه قاجار.
باشین حرام لغمه آمد توی کاخ ما. سلام و زهر حلاهل چفچه هندی بزن اون زبون تو.
ایوا علی حضرت چرا اینطور میکنی؟
ای لعنت به قبر پدران سفیر که این لغمه را برای ما گرفت. تو مستخدم روس بوده؟
جناب سلطان آرام باشی.
آرام باشم. من اختیار کاخ خودم رو ندارم که کی بیاد کی بره توش. بعد به هم میگی آرام باشم. جور تو مدیون اهل کاخی که از زیر دست من سروندنه.
بله.
باز دوباره اومده اینجا چه غلطی میکنه؟
آرام باشید محمد علی، آرام باشید. ما هم اول شوکه شدیم.
درباره
اما جناب سفیر فرمودن کلید نقش دست ایشان. تمام. دیگر به این وضع ادامه ندهید.
قاجار بعد از آن یهودی که به زد خیانت کرد، اگر یش یادش بماند آن توی.
ایران را بشنویم. آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته و همیشگی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی با معرفی یک کتاب دیگه به شما. دوستان، کتابی که در این برنامه برای شما انتخاب کردم عنوانش هست انسان، جنایت، احتمال، اثری از نادر ابراهیم. نادر ابراهیمی سال 1315 در تهران متولد شد. ابتدا به دانشکده حقوق وارد شد ولی بعد از 2 سال این دانشکده رو رها کرد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مشغول تحصیل شد. ارائه فهرست کامل از شغل‌های مختلفی که نادر ابراهیمی تجربه کرده کار بسیار دشواریه. او خودش در 2 کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل ضمن شرح وقایع زندگیش به توضیح فعالیت‌های گوناگونی که انجام داده می‌پردازه. اما همینقدر به شما بگم که نادر ابراهیمی به کمک کارگری تعمیرگاه، کارگری چاپخانه، حسابداری، صفحه بندی روزنامه و مجله و یا کار در حجره فرش فروشی، مترجمی، فیلمسازی، تدریس و نویسندگی اشتغال داشته. ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان جایزه نخست براتیسلاوا، همینطور جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه برگزیده سال ایران رو دریافت کرده. ابراهیمی همچنین عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب اسلامی رو به خاطر داستان بلند و 7 جلدی آتش بدون دود به دست آورده. از آثار دیگر نادر ابراهیمی میشه به افسانه باران، بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ، مردی در تبعید ابدی، یک عاشقانه آرام و 40 نامه کوتاه به همسرم اشاره کرد. همینطور آخرین عادل غرب و صدای صحرا از فیلمنامه‌های نادر ابراهیمی. ابراهیمی در رشته‌های مختلف ورزشی صاحب تجربه بود و یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های کوهنوردی به نام ابرمرد رو بنیانگذاری کرد و در توسعه کوهنوردی و اخلاق ورزشی تأثیرگذار بود. نادر ابراهیمی در سن 72 سالگی در سال 1387 به دلیل بیماری تومور مغزی دار فانی رو وداع گفت. دوستان، در اون مایه بسیاری از داستانهای نادر ابراهیمی سیاسی و اجتماعیه و همینطور پایداری، امید و مبارزه برای کسب آزادی، اینها رگه‌هایی هستند که در آثار مختلف او می‌بینیم. کتاب انسان، جنایت، احتمال نوشته نادر ابراهیمی در حقیقت به مقوله‌های عمیق زندگی بشر پرداخته. بحث محوری کتاب بر عدم ثبات و همینطور تغییر واقعیت و حقیقت استواره و اینکه گاهی دروغ‌ها همونقدر راست هستند که راست‌ها دروغ. نویسنده با به میان کشیدن موضوع مرگ مشکوک یک زن در هنگام زلزله و متهم شدن همسرش به قتل او، اندیشه مخاطب رو به این چالش میکشه که آیا واقعا قتلی واقع شده و آیا اگه قتلی واقع شده قاتل سید باباخان یا همسر زنه یا نه. داستان درباره جنایتی احتمالیه که در منطقه خراسان در روستای لاجورد اتفاق افتاده. باباخان مرد روستایی متهمه که زن خود فاطمه رو هنگام وقوع زلزله در خراسان به قتل رسونده و جسدش رو در زیر دیوار پنهان کرده، یعنی با تبری به سر زنش زده و بعد دیوار رو روی او ریخته که به نظر بیاد زن با ریختن دیوار بر سرش جان باخته. در این میان دفاع از باباخان رو در دادگاه وکیل تازه کاری به عهده میگیره و از او در مقابل دادستان متبهر و کار کشته شروع به دفاع میکنه. دادستان برای متهم کردن باباخان مدارکی رو عرضه میکنه، مثل اینکه قبل از زلزله مرد چندین بار برای طلاق همسرش اقدام کرده بوده و نتیجه نگرفته بوده و با همین دلایل علارغم تلاش‌های وکیل مدافع، باباخان به جرم قتل عمد زنش به اعدام محکوم میشه. در قسمت بعدی کتاب ابراهیمی جای دادستان و وکیل مدافع رو با هم عوض میکنه و خواننده با شگفتی متوجه میشه همون فردی که در دادگاه قبلی متهم شناخته شد در این دادگاه با مدارک موجود تبرئه میشه و از مرگ نجات پیدا میشه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
نکته قابل توجهی که در کتاب انسان، جنایت، احتمال وجود داره اینه که نویسنده برای نگارش اثر خودش دادگاهی مجازی رو در واقعیت تشکیل داده و در اون دادگاه از افراد حقیقی برای دفاع و همینطور محکوم کردن متهم فرضی استفاده کرده. در این کتاب ضمن تصویر ابعاد مختلف ماجرا و پرداختن به صحنه جنایت احتمالی و برشمردن عوامل و دلایل جنایت و همینطور بازگویی تنگناهای حقوقی و اجتماعی که اغلب به جنایت منتهی میشه، بی‌توجهی و بی‌دقتی مجریان قانون به هنگام ضرورت بازگو میشه و چهره کریه فقر هم به تصویر کشیده میشه. و اما برای شما چند جمله از کتاب انسان، جنایت، احتمال اثر نادر ابراهیمی رو انتخاب کردم که براتون میخونم. تنها زمانی که جنایتی اتفاق میافتد یا خلافی پیش میآید، عدالت فرصت خودنمایی به چنگ میآورد. دنیای خوب دنیایی است که در آن عدالت و نگهبان وجود داشته باشد. مفهوم آدمیت را دشمنی کامل می کند. شرایط محکمترین، زندهترین و پاکترین فرهنگ دنیا را هم به ذلت می کشند. وجدان جزء کوچکی از فرهنگ اجتماعی یک ملت است. و آخرین جمله، انسان در مقابل بن‌بست به اندیشه متوسل می شود. دوستان عزیز، با شما درباره کتاب انسان، جنایت، احتمال اثری از نادر ابراهیمی صحبت کردم، نویسنده فقید و محبوب ایرانی که در مورد آثار مختلف دیگرش مثل 40 نامه کوتاه به همسرم یا تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ پیشتر در همین برنامه تالار آینه صحبت کردیم. و اگر مایل هستید درباره این کتاب ها اطلاعات بیشتری به دست بیارید، میتونید قسمت های قبلی تالار آینه رو در وبگاه رادیو ایران جستجو بکنید، یعنی در وبگاه رادیو ایران .ir برنامه تالار آینه رو جستجو بکنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو گوش بدید. از شما دوستان عزیز که دیدگاهی دارید و یا مایلید از نویسنده محبوب و مورد نظر خود شما در این برنامه کتاب معرفی بشه، درخواست میکنم که به 30900 پیامک بفرستید و پیشنهاد بدید که مایلید چه کتابی از کدام نویسنده دلخواه و محبوب شما در برنامه تالار آینه معرفی بشه. اگر هم دوستانی هستند که خودشون دستی به قلم دارن، نویسنده کتابی هستن، مترجم یا شاعری هستن که اثرشون منتشر شده و یا ناشرانی که مایلند آثارشون در برنامه تالار آینه رادیو ایران معرفی بشه، دعوت میکنم 2 نسخه از کتابهای خودتون رو به نشانی تهران، جام جم، ساختمان شهدای رادیو، رادیو ایران، برنامه تالار آینه بفرستن تا انشالله کتابهای این دوستان هم در برنامه معرفی بشه. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه تالار آینه. اگه مایل هستین دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه مطرح بکنید، لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. Thank you.
رسیدیم به ساعت 23 و ما همچنان به اتفاق دوستان و همکاران از پخش شبکه رادیویی ایران با کمال افتخار در